بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان ارجمند این برنامه، برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم، روز 25 شوال، سال روز شهادت صادق آل پیامبر امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت عرض میکنم محضر حضرت ولی عصر ارواح نافدا و محضر همه شما بینندگان خوب و عزیزی که جزء شیعیان امام صادق هستید. ششمین حجت و امام امم، حامل عرش علم در عالم، در زمین هادی و به حق ناطق، اسمه عند اهل السما الصادق، صادق و شمع جمع صدیقین، جعفر و بحر علم و حق و یقین، گر گشاید لبون علیم حکیم، گوش جان بسپرد مسیح و کلیم، دست گیتی گدای دامن او، آسمان خوشه چین خرمن او. صبح صادق برفت و زین ماتم، شد سیاه پوش عالم و آدم.
گریم به تو و تربت بی شمع و چراغ، از غم و تاه ریزد دو دیده عشق غم و ماتم، گردید سیاه پوش از داغ تو عالم، ریزد دو دیده عشق غم و ماتم، گردید سیاه پوش از داغ سالم. ز غربت ساده
السلام علیک یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. خب ما منتظر هستیم که شما تماس بگیرید با برنامه، تا تلفن، واتساپ، پیامک و الان هم پشت خطمون از تهران خانم محمدی، صداشون رو بشنویم و ببینیم که در این روز بسیار بزرگ سوالشون چیه. در خدمتشون هستیم، بفرمایید.
سلام حاجا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حاجا با سلام، خسته نباشه.
ممنونم، سلامت باشید.
ببخشید مزاحم شدم حاجا، صدا سوال داشتم از خدمتتون ولی صداتون خیلی ضعیفه.
صدای شما رو داریم، بفرمایید.
حاجا من سوال اولم اینه که من مثلا داشتم از مشهد می اومدم بین راه پیاده شدم برای که نماز بخونم. الو؟
بله صداتون رو داریم، بفرمایید. بله.
پیاده شدم که نماز بخونم، حالا نمیدونم کجاستون، با قطار بودم، قطار مثلا بین راه که نگه داشت برای نماز. من چیزی که اصلا خودم که بهتون که بفهمم، من اومدم خونه دیدم تو راه که نماز خوندم ناخواسته مهر رو گذاشتم تو کیفم، آوردم خونه.
بله.
نمیدونم هم کجاست. یه اتفاق دیگه، همین اتفاق هم تو قومم برام افتاده، جمکران یا حرم، نمیدونم دقیقا یادم چند سال پیش بود.
بله.
بعدم همه اتفاق برام افتاده.
خب سوال بعدتون، سوال بعدتون خانم محمدی، سوال بعدی.
سوال بعدی اینه که من یه چیزی میفروشم، مثلا فروشنده یه چیزی چیزی هست که خونه میفروشم به خانم‌ها، یه چیزی مثلا میگم 25 تومن مثلا یه چیزی 90 میگیرم 115 میفروشم، میخوام ببینم حلال هم همه یا نه.
بله.
باز سوال سوم اینه که چیزه، یه همکارش شاگرده شوهرم یه مقدار فطریه جمع کرده بودم داده بودم به همسرم، چون گفته بودن که اونجا شما مثلا همه را میشناسی کی داره کی نداره و اینا، یه چند نفر از همکارش شاگردش مثلا تو کاراش جمع کرده بودن بهش داده بودن، یه مقدارم خودمون که فطریه داشته.
بله.
من اینه، من خودش همسرم هم آورد خونه گفته اینجوری، منم مثلا یه مقدارش دادم به یه نفر، خودش خود طرف اومد خونه مثلا ما چیز گفت من ندارم و بدین به من. بعد از اینکه ما دادیم یه مقدار 300 تومن اینا بهش پول دادیم، بعد منم چی نمیدونستم گفتم من شما رو نمیشناسم و اینا، ما کمک زیاد بهش کردم، حتی یخچال نداشت، برات از خودم یه یخچال هم گرفتم، ولی بعدا فهمیدم این طرف اهل تسنن بوده.
چی بوده؟
مقدار اهل تسنن بوده، سنی بوده.
بله.
بعد یه مقدارش هم مثلا یه مقدار پولم که مونده بود، منم بعدا اینو مثلا اون یخچال که نداشت برای یخچال دوباره بردم وجود و همون فکریه مول گرفتم براش، یه به چند نفرم یه پنج تا مثلا مول گرفتم.
بله.
به چند نفر دادم.
چشم، من جواب رو میدم. چشم،
چشم، دست شما در نکنه، ممنون.
التماس
میخوام
دا...
حاجبا.
بله.
میخوام ببینم اگر این مثلا من بعدا فهمیدم این اول طرف سنده بوده، دومم این دو طرف ها که دادم من باید موقع نمیدادم، مثلا الان اونا که دست من بود فطریشون دست بود من بود.
حالا عرض میکنم، چشم، جواب رو میدم، شما بیننده باشید، من جواب عرض. کرج خانم قنبری.
سلام
علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله.
تسلیت عرض میکنم، شهادت مصادقه.
سلامت باشید انشالله.
ممنونم از برنامه خوبتون و تشکر از همه عوامل برنامه‌تون. از میخوام آج آقا، من مادرم 23 رمضان یعنی شب قدر، شب 23 رمضان.
بله.
به رحمت خدا رفتن.
بله.
بعد ایشون فرداش سال خمسیشون بود، یعنی روز 23 سال خمسیشون بود که دیگه عجل مهلتشون نداد برای پرداختش، بعد فرداش هم حقوقشو واریز کردن. یه سوالم اینه که ایشون الان خمس اون حقوق هم باید بدن، یعنی ما از حساب ایشون باید بدیم از یک سوم مالشون.
بله.
بعد سوال دوم هم این هستش که ایشون یک سوم رو شفاهی یه وصیتی کرده که مثلا اینقدر نماز و روزه و رد مزده اینا، ما همه اینا رو انجام دادیم، بعد اون مبلغ که میمونه روش هیچ وصیتی ایشون نداره، ما الان تکلیفمون رو نمیدونیم، مثلا 30-40 میلیون اگر از پول ایشون باقی مونده نمیدونیم باید چیکار کنیم اونو.
کل ببینید خانم قنبری، کل ثلث و وصیت نکرده بودن؟
ثلث و چرا دیگه، کلا گفته بودن یک سوم مالمو اینجوری خرج کنین اونجوری خرج کنین.
خب موارد چی بوده؟
موارد یکی فرمودن که نماز و روزه برای من بگیری،
بله.
اجیر بگیری،
بله.
یکم رد مظلمه‌شون رو فرمودن و بعد بقیه مالشون که مونده ما نمی‌دونیم باید چیکار کنیم.
کل ثلث هم گفتن بدید یا فقط گفتن این مقدار؟
کجا بدید؟
مصرف ثلث.
مصرف ثلث رو فقط این موارد به ما گفتن. ما بله. الان اون مواردی که انجام دادیم پول باقی مونده.
بله بله. بسیار خوب.
تشکر.
سلامت باشید.
برای بچه‌های من خیلی دعا کنید. دو تا بچه دارم اصلا تو مسیر دین نیستن.
ان شاء الله
که گریه می‌کنم ولی دعام هم نمیگیره.
ان شاء الله به حق امام صادق در این روز عزیز همه جوان‌ها عاقبت به خیر باشه.
آمین. تو خدا حرم حضرت فاطمه می‌بینیم برای بچه‌ها دعا کن.
ان شاء الله.
تشکر. خدا
سلامت باشید. مشهد خانم آزاد بفرمایید. خانم آزاد بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. تلویزیونتون رو ببندید. صدای تلویزیونتون رو ببندید.
بله بله.
بعد صحبت بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید ان شاء الله. تسلیت میگم روز.
ممنونم. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام.
سلامت باشید.
من یک خانمی سیدند بعد بهشون خب بابت وجوهات شرعی بهشون خمس بدیم. الحمدلله خب خوب بوده دیگه. حالا تقریبا داره رو به راه میشه. بعد مادر این خانم سید نیست ولی سرپرست نداره، همین دختر رو داره، پدر داره ولی مثلا بهش نمیرسن، پدرش 110 سالشه. بعد برادر همین خانم از خونه ای که مثلا تو خونه پدرش میشسته بیرونش کرده، نه. گفته دیگه این خونه رو پدرم به من داده، دیگه تو اینجا نباید باشی. حالا بنده خدا سرگردونه، همین یک دختری داره که دخترش هم سید ما بهش کمک میکنیم بابت وجوهات شرعی. حالا چون این کسی نداره که مددش کنه، میخوان یک خونه براش بسازن چون سرپناه نداره، ما میتونیم خمسمونه به این خانم دخترش که سیده بدیم اون بده برای مادرش یا نه؟
خب
چون واقعا سرپرست نداره و الان سرگردونه، جایی نداره بنده خدا. بعد این دخترش هم چون شوهر نداره دیگه، فوت کرده، سرپرست نداره، سه تا بچه یتیم داره. دخترش میگه بیا خونه من، میگه نه من نمیام خونه تو، مال یتیم بخورم. حالا اگه ما به همین دخترش که سیده بابت وجوهات شرعی کمک کنیم یا کفالت بگیریم که ما مساله ساختمونی براش بریزیم و خونه بسازیم از پول همین خمس، میشه یا نه؟ چون دیگه واقعا
خب سوال بعدیتون
همین سواله داشتم.
بله بسیار خوب، بسیار ممنون.
خواهش میکنم.
التماس دعا. خب حضرت آقای ممتن من اینا رو جواب بدم زیاد نشه. از بحرین خانم موسوی از بحرین. بله بفرمایید.
الو.
بله خانم موسوی بفرمایید. صداتون رو داریم.
صدامون رو داریم؟
بله بله صدای شما رو داریم.
سلام و درود به حاج آقای وحیدپور.
و علیک السلام و رحمت الله. ممنونم
از شهادت امام صادق علیه السلام.
بله
ببخشید سه تا سوال داشتم. خوب. یکی این که من در نماز خوب مثلا وقتی چادرم رو میپوشم یه ذره مثلا موام بیرونه، من متوجه نیستم. خب بعد از مثلا که نماز میخونم یا در وسط نماز متوجه میشم.
بله.
خب دیگه الان نمیدونم نمازم صحیحه یا باطله.
خب
سوال دومم این بود که اذان و اقامه من نمیگم یا مثلا بعضی وقتا یادم میره یا مثلا اذان من عادت ندارم اذان و اقامه بگم. خب از خود نماز، از یعنی ثواب نماز کم میشه؟
خب سوال بعدیتون چی؟
بله که من مثلا برام عیدی که میارن خوب در عیدها و این چیزا خوب پیش پدرم پولو.
بله.
خوب دیگه الان خمسشو خوب باید بدن یا نه؟ اینو به نظر آقای مقام معظم رهبری میخوام و آقای سیستانی.
بله چشم چشم. خب تموم شد دیگه خانم موسوی سوالاتتون.
خدا
ممنونم. التماس دعا. خداحافظ شما. خب خب ما الان 4 تا تماس داشتیم دیگه. آقای محمدی از خانم محمدی ببخشید خانم محمدی از تهران مهر نماز روی دوباری با خودشون آوردن، حالا از قم آوردن و از نمیدونم عرض میشود که تو راه از این نمازخونه های بین راه آوردن. و ببینید مهر نمازی که شما آوردید اگر امکانش باشه باید به جای خودش برگرده، اگر امکانش باشه. اونی که شما آوردید تو بین راه که معلومه اون امکان برگشتنش دیگه وجود نداره، ببرید مسجد محلتون بگذارید تو همون مهرهایی که تو مسجد هست مردم استفاده کنن، مانعی نداره. اونم که از قم آورده شده اگر ممکنه و فکر میکنید یه وقتی میاد قم برای زیارت بگذارید پیش خودتون باشه، میاد قم مثلا بیارید حرم یا ببرید مسجد جمکران. اگرم نه امکانش نیست اونم ببرید مسجد بگذارید استفاده بشه، مانعی نداره. و جنسی هم که شما میفروشیدیشون میگن که حالا مثلا من فرض کن جنسیست که 80 تومن 90 تومن خریدم میخوام 120 تومن بفروشم، این که چه مقدار سود ما میتوانیم روی جنسمون بکشیم و از مشتری بگیریم سقف معینی در شرع مقدس تعیین نشده. نگفتن 10%، نگفتن 20%، نگفتن 5%. قانونش این است که اجحاف نباشه، بی‌انصافی نباشه، یعنی ظلم به مشتری نشود و الا مشتری راضیه. شما میگید من مثلا این رو 120 تومن میفروشم اونم راضیه، اجبار که نمی کنید که با رضایت خودش به شما میفروشه. بنابراین از نرخ معمول بازار که متعارفه بالاتر شما نفروشید، اجحافه، بی‌انصافیه. ولی همون نرخی که معمول است تو بازار هم میفروشن اگر همون رو رعایت بکنید مانعی نداره. سوال سومشون هم این است که فطریه از خودشون بوده، فطریه های دیگران هم جمع کردن منتها به مشکل برخوردن. اولا به کسی دادن که نمیدونستن فقیره یا نه. خب این اشتباه ماست. کسی که میگه من فقیرم نمیتونیم فطریه بهش بدیم. میگه من فقیرم. خیلی ها اصلا میان آیفون منزل شما رو میزنن. شما میفرمایید کیه؟ میگه فقیرم اومدم دم در. یه چیزی به من بدید. فطریه نمیتونید بهش بدید. صدقه مستحبی هم نداره بدید بهش. مانعی نداره. فطریه، کفاره، رد مظالم اینا رو نمیتونید بدید. باید یقین داشته باشید که این فقیره. بشناسید که این فقیره. خب شما نمیشناختید این فقیره. یقین نداشتید بهش دادید. این یک اشکال. دوم بعد معلوم شده که شیعه نبوده. اینم مشکل دوم. بنابراین اون چرا که فطریه شما دادید هر چقدر فرق نمیکنه، چه مال مردم چه مال خودتون، اون مقداری رو که به عنوان فطریه دادید به این شخص دادید ضامن هستید از جیبتون رفته، دوباره باید جبران بکنید به کسی که شیعه است و یقینم به فقرش دارید جبران کنید بپردازید. من خیلی سریع عرض بکنم چون سوالاتون زیاده. خانم قنبری از کرج، ایشون هم دو تا سوال داشتن، سوالاشون هم مهم بود. مادرشون به رحمت خدا رفته، خدا ان شاء الله رحمتشون کنه و با حضرت زهرا سلام الله علیها محشورشون کنه. ببینید خیلی خوبه این دغدغه های دینی، ببینید مسئله بلدن. میگه من وقتی مادرم فوت شده هنوز سال خمسیش نرسیده بوده. من یه نکته بگم، کسی که از دنیا میره دیگه منتظر سال خمسیش نشید. تا زمان مرگ اون چرا که اضافه داره تو اموالش خمس بدید، اون چرا که همون زمان اضافه داره ها، همون زمان خمسشو بدید. یعنی فرض کنید پول پسندازی توی بانک داره ولو سال خمسیش نرسیده، ولی الان که دیگه از دنیا رفته دیگه سال خمسی معنا نداره، خمسشو بدید. یا اجناسی میبینید که مثلا این خانم دارد، پارچه‌ای داره، چیزی داره اینا که سال خمسیش هم نرسیده، یعنی اگه خودی زنده بود الان خمس نمیداد، صبر میکرد تا سال خمسی، اونا رو هم خمسش بدید. این مالی. ولی وقتی از دنیا رفت 2 روز بعدش، 1 هفته بعدش حقوقش رو واریز میکنن. این حقوقی که بعدن واریز میشه خب در زمان حیاتش، در زمان زنده بودنش که بهش نداده بودن که. اگر اون زمان میدادند بله باید خمسش میدادید، ولی الان نه، الان 1 هفته مثلا چند روز بعد از فوت ایشون حقوق رو دادن. این حقوق الان مال کیه؟ این حقوق مال ورثه است. یعنی مادر محترمه شما مالک این حقوق که نشدن، چون زنده نبودن که. این حقوقی که الان دادن مال ورثه است، پس بنابراین دیگه تکلیفی برای مادرتون نیست و پرداخت خمس این حقوق بر مادرتون نبوده، شما هم نسبت به پرداخت خمس این تکلیفی ندارید. سوال بعدی، اینم سوال مهمی بود. مادر محترم شما وصیت کردن که ثلث مال منو بدید. خب خیلی زرنگم بودن، ثلث مال برای خودم در راه خیر. منتها موارد رو معلوم کردن. ایشون گفتن که از ثلث مال من مثلا چند سال نماز اجیر بگیرید، چند سال روزه و کارهای دیگه. شما این کارا رو انجام دادید، اضافه اومد. خب نسبت به بقیه که ایشون دیگه وصیتی نکرده بودن، یعنی موارد مصرف را مشخص کردن. موارد مصرف رو شما عمل کردید. مثلا اگر ثلث مال ایشون فرض کنید 200 میلیون بوده، 100 میلیونش رو خرج کردید. خب 100 میلیونش مونده، و این 100 میلیون که مونده مال ورثه است، مال شما هست، مال ورثه است. بله، اگر مادر شما اینجور وصیت میکرد تمام ثلث مرا خرج کنید، از جمله برام نماز بگیرید، روزه بگیرید، اون وقت بقیه شما باید خیرات میکردید. ولی شون نگفتن تمام ثلث مرا، گفتن از ثلث مال من این مقدار نماز، این مقدار روزه، بقیهش هم مونده دیگه. بقیهش چون براش وصیتی نکردن، مال ورثه است و تقسیم بین ورثه میشه. بریم سراغ سوال خانم آزاد از مشهد. خب یه خانمی است که جدا شده از همسرش، بچه‌های یتیمش هم با خودشن، شده سرپرست خانوار. این خانم سیده است، پس میشه سیده فقیرم هست، اونا دیگه خودشون میشناسن، یقین دارن، میشه خانم علویه، یعنی سیده فقیر. خب میشه به سهم سادات داد؟ بله بله، سهم سادات میشه بهش داد. حالا نکته اینجاست که این خانم سهم سادات که میدیم بخواد خرج خودش و افراد تحت تکفلش کنه، یعنی بچه هاش. خیلی خوب، بره خرج کنه. خب مادرش هم که کهنسال است و مثلا عرض میشود تنهاست، اونم تحت تکفل همین دخترشه، درست؟ ما میتوانیم برای مخارج مادر او به این خانم سیده سهم سادات بدیم، یعنی بدیم دست او که خرج بکنه، یعنی این خانم میشه مالک، خرج میکنه. حالا ممکن است مادرش نیاز به لباس داشته باشه، خرج میکنه، خوراک داشته باشه، خرج میکنه. حالا شما میگید اون نیاز به مسکن داره، میخواد خرج بکنه، شما پول را بدید به همین خانومی که فقیر است، نیاز داره. البته یه چیزم بگم، مقدار پولی که برای خانه میدید به این خانم مقداری نباشد که او را از فقر در میاره غنی میکنه، نه نه، اون مقدار اگر باشه نمیشه، نه، مقداری است که کماکان این خانم در فقر باقی است. این پولو بهش میدید، مالک میشه، میشه مال او، مال خودشه ها، نه مال مادرش. وقت میتواند از پول خودش که سهم ساداته و شما بهش دادید، او دیگه اختیار داره، میتواند برای مادرش مثلا بخشی از مخارج خانه سازی رو تامین بکنه، اشکالی نداره. ولی پولی که شما میدید ملک مادرش نمیشه، چون مادرش سید نیست، ملک دختر میشود. او اختیار دارد، میتواند این پول را خرج خودش کنه، میتونه خرج مادرش کنه، مانعی هم نداره. سه تام سوال خانم موسوی از بحرین داشتن. چقدرم با متانت و با ترتیب و قشنگ سوال ها رو مطرح کردن. آفرین آفرین، واقعا جالب بود. ببینید سوال اولشون که سوال مهمیه واقعا، یعنی سوالی است که فکر میکنم بعضی از خانم ها مبتلا میشن، حواسش نیست توی نماز چادرش رفته کنار، موی سرش مثلا یه مقداری پیدا شده، نه موی سرم نه، ممکنه آستین کوتاه تنش بوده، بلیز آستین کوتاه، حواسش نبوده، دستش از زیر چادر اومده بیرون و بازه. اون مقداری که حواسش نیست اب نداره، تا متوجه میشه چادر رو بکشه جلو، موها رو بپوشاند، یا دستش باز بود دستش رو بپوشاند، از وقتی که متوجه میشه خودش رو بپوشاند و نمازش رو ادامه بده، نماز درسته دیگه، نمازم باطل نیست. در یه صورت نماز باطله، وقتی متوجه میشه بازم موها باز باشد، بیرون چادر باشه، نپوشونه، باطل نماز دیگه. وقتی متوجه میشه اگر دیگه حواسش جمع بکنه خودشو بپوشونه نمازش اشکالی نداره. و سوال دومشون اذان و اقامه است. خیلی ها نمیگن اذان واجب نیست، اقامه واجب نیست. خیلی هم نمیگن چون واجب هم نیست. البته مستحب مؤکده، خیلی تاکید شده، خیلی تاکید شده که نماز رو بس که واجب مهمی است و عمود دینه با مقدمات انجام بدید. یعنی یه دفعه اومدیم با عجله رسیدیم، مثل ماشینی که داره با سرعت میره یه دفعه پاشو میزنه روی ترمز، دیدید درجا میزنه. اینا که اذان اقامه نمیگن هم اینجوریه، یه دفعه میاد رو به قبله، الله اکبر، بابا مقدمه داره. اذان هم نگو، اقامه رو بگید. مستحب ولی تاکید شده. اقامه رو که میگید هم ثواب نمازتون بیشتر میشه، هم نماز رو با یک آرامش خاصی میخونید. پس واجب نیست اما در ثواب نماز دخالت داره. یعنی پاسخ این است که آیا ثواب نماز کمتر میشه ما اذان و اقامه نگیم؟ بله بله، نمازی که با اذان و اقامه ثوابش بیشتره. سوال سوم، پولای عیدیشون رو پدر بزرگوارشون براشون جمع میکنن. خب پس انداز میشه دیگه. حالا چون پدر شما جمع میکنن، بحث خمسش چی میشه؟ مثل اینه که بانک گذاشتی، فرق نمیکنه، گذاشتی پیش باباتون. وقتی که سال بهش میخوره، ایشون البته گفتند که نظر هم رهبری رو عرض بکنم هم نظر حضرت آیت الله سیستانی، چون ایدی ها هدیه است، ایدی که شما میگیرید هدیه است، به نظر مقام معظم رهبری خمس ندارد، اما به نظر بقیه آقایون از جمله حضرت آیت الله سیستانی بله، وقتی بمونه و خرج نشه و سال بهش بخوره خمس داره. و خمسش هم با کیه؟ با شماست، چون شما صاحب اون مال هستید، شما مالکی. آقای ممتحن تو گوش من الان یه مطلبی گفتن. ایشون میگد که نماز مغرب و عشا رو که ما معمولا با هم میخونیم دیگه، فاصله اونچنانی نمیدیم، آیا یک اذان و اقامه کافیه یا نه؟ سوال خیلی خوبیه. اذان بحثش با اقامه فرق میکنه، اقامه برای هر نمازی، یعنی مغرب رو شما یه اقامه گفتید خوندید، بعد سلام نماز دادی، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، مثلا حالا فرض کن نماز غفیل هم خوندی، حالا میخوای نماز عشا بخونی، اقامه دارد؟ بله بله اقامه داره، مستحب به نه واجب، ولی دیگه این اذان نداره، نماز عشا اذان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر دو تا نماز پی در پی خونده بشه و فاصله اونچنانی نداشته باشه، نماز دوم دیگه اذان براش مستحب نیست. یعنی اصلا نگیم ما، نه اینکه مثلا نگیم، یعنی مشروعیتی نداره، مستحب هم نیست. ولی اگر جدا خوندیم نماز مغرب اون اول مغرب خوندیم، نماز عشا هم یه ساعت دیگه، یه ساعت و نیم دیگه در وقت فضیلت عشا، اون وقت بله میتونیم هم برای مغرب اذان بگیم هم برای نماز عشا اذان بگیم. پس نتیجه این شد نمازهایی که با هم میخونیم بدون فاصله یا با فاصله کم، یه دونه اذان مستحب بس همون اول، ولی اقامه برای هر نماز اقامه جداگانه. از ایلام، آقا یا خانم؟
آقای محمدیاری.
از ایلام آقای محمدیاری. بله بفرمایید.
حاج آقا سلام عرض میکنم، خوب هستین شما؟
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم و ارادت داریم خدمت شما.
بزرگوارید شما،
سپاس بذارم. حاج آقا وقتتون رو زیاد نگیرم، من یه پلاکی به گردنم از روش نوشته یا ابا عبدالله حسین.
خب
24 سال من اینو دارم، خب آدم دیگه ببخشید عذر میخوام دستشویی میرم، یه وقت طهارتم کامل نیست.
بله
خب این چه حکمی داره؟ نمیتونم از خودم هم دورش کنم،
بعد
میگم به خودم هم البته تک و تنها میگم و سرباز امام حسینم، حالا شاید سرباز خوبی هم نیستم.
خب
بعد آج آقا 18 سال بود چیز روزه کفارت چجوری میشه؟ مثلا بخوای قسطی بدی خورد خورد،
یعنی 18 سال روزه نگرفته کسی؟
اگه گرفتم تو پاشو کسته بوده، 5 فقره هم تصادف داشتم خلاصه. حالا قصهش درازه.
خب
این ما رو مثلا من که نمیتونم یه دفعه ادا کنم.
نه متوجهم. نه ببینید سوال من آقای محمدیاری اینه.
جانم.
که این مدتی که نگرفته معذور بوده، عذر داشته نگرفته، بله؟
آره این 7-8 سال اخیر رو عذر داشتن.
خب
ما قبلشون نه، مثلا دیگه نوجوانی و سربازی و دانشجویی و
درست
رانندگی و این ور اون ور و خلاص. عارضم خدمت شما.
خیلی خب چشم، توضیح میدم،
سپاسگزارم، وقتتون رو نمیگیرم، تشکر،
سلامت باشید. از کرج خانم عبدی. بله خانم عبدی بفرمایید.
خواهش میکنم سوالم رو بگم خدمتتون.
بله بله بفرمایید.
من امروز داشتم نماز ظهر میخوندم، رکعت اول اشتباها قنوت گرفتم.
بله.
بعد نیست کسی رو شک هستم دیگه، اون شکیات و اینا رو حفظ نیستم، یادم نبود، دو سجده صحف به جا آوردم، نمیدونم کارم درست بوده یا نه.
خیلی سوال دیگه چی؟
سوال دیگه هم
اصرار نداریم ما که سوال دیگه
سالمه.
چی؟
که من بیمار هستم، سکته کردم.
بله.
من گفتن که روزه نگیرم.
خوب.
ولی من دوست دارم بگیرم، نمیدونم پاییز ایشالله عمری باشه میگیرم
انشالله.
یعنی این 30 روزه ما رمضون رو میگیرم، خواستم اینم که باید کفاره بدم.
خب باشه چشم،
ممنون،
عرض میکنم، موفق و معید باشید. و اما آقای محمدیاری چقدر علاقه به امام حسین داره، چقدر علاقه، انشالله که تا آخر عمرتون این علاقه باقی بماند، که این سیم اتصاله اگر برقرار باشه من قول میدم که انشالله عاقبت به خیر همه ما. بله این سیم اتصال مثل سیم برقه، این سیم برقه قطع بشه الان اینجا برق نیست، هیچ فایده هم نداره، و این پلاک گردن شما که گردنتون هیچ مانعی نداره، چون بی احترامی که نمی کنید که، اون چه که حرام است حد که حرمت بی احترامیه. شما این پلاک گردنتون میرید دستشویی، باش چه اشکالی داره، مثل این است که این پلاک توی کیف باشه، یه خانمی توی کیفشه، یا آقایی توی جیبشه، یا گردن است. فقط یه نکته مهم هست و اون اینه که این پلاکی که شما میفرمودی یا ابو عبدالله الحسین، خب الله داره، دست بی وضو روش نباید بخوره، این یک. دو، دست فقط مهم نیست، خب به پوست بدن ما نمیتونه بخوره، یعنی تماس بدنی بی وضو نباید داشته باشیم. بنابراین شما میتونید این پلاک را، حتما هم همینطوره، این که میگم میتونید، حتما هم فکر میکنم همینطوره که روی این پلاک خلاصه یک حائلی، مانعی، مثلا تلقی، بله، وجود داره. بنابراین خود اون کلمه هیچ وقت به پوست بدن شما، مثلا فرض کنید که به سینه شما اون کلمه تماس پیدا نمی کند. بنابراین وضوع هم نداشته باشید اشکالی نداره، دستشویی هم باش برید هیچ اشکالی و مانعی نداره. و اما روزه شون، خب دیگه آدم باید واقعا فکر جبران گذشته باشه، این خیلی خوبه، خیلی خوبه، واقعا من آفرین به شما میگم. ببینید اون سالهایی که شما میگید که عذری بوده، اونا خیلی کار سختی نیست. اولا ما هر اندازه که روزه نگرفتیم، چه عذر داشتیم نگرفتیم چه عمدی، قضا داره، فرق نمیکنه، روزه ای که آدم نگرفته قضا داره. پس یک، شما یه دفترچه‌ای داشته باشید، بسم الله الرحمن الرحیم، دفترچه روزه های قضا، قضای روزه ها رو که انجام میدید یادداشت کنید که چقدر روزه قضا کردیم. مالی این میریم سراغ کفاره. روزه های عذریتون که از روی عذر اون روزه ها رو نگرفتید، علاوه بر این که قضا دارد، اگر واقعا تا مارمزون بعدی میتونستید قضا کنید و قضا نکردید، معناش این است که قضا رو تأخیر انداختید برای هر روزش حدود 1 کیلو، یعنی برای یک ماهش میشه حدوداً 23 کیلو، حدود 23 کیلو، 24 کیلو حدوداً شما باید مواد غذایی به فقیر بدید. حالا سختتونه، میگه من نمیتونم چجوری نون بدم، چه مثلا از این حرفا، چکار میکنید؟ شما میتونید چکار بکنید؟ میتوانید، حالا نمیدونم دیگه در ایلام چنین کاری هست یا نیست، میتوانید به نونوایی برید پول بدید، بگید که هر کسی که مطمئنی میشناسیش که فقیر است، از این پول من پول نونش رو حساب بکن بهش نون بده، به اون اندازه‌ای که شما بدهکارید. این هم مال کفاره تأخیر غذاهاتون. میریم سراغ عمدیه. به اندازه‌ای که شما یقین داری که روزه ها رو عمدن نگرفتید، خب غذا که دارد، دوم کفاره داره. برای هر روزش فکر میکنم توان نداشته باشید. برای هر روزش 60 روز روزه بگیرید. 31 روزش تازه پشت سر هم باشه، پی در پی باشه. این نمیشه. براتون مشکله. پس بنابراین میریم سراغ کفاره دیگرش که چیه؟ برای هر روز 60 تا فقیر را غذا بدهید. چجوری من برم 60 تا فقیر پیدا بکنم؟ برای هر فقیری 3000 تومان معمولا حساب میکنم. میشه چقدر؟ میشه 180 هزار تومان برای یه روز. اونم باز مشکله، چون پول که نمیتونید به فقیر بدید. اون وقت ما الان در قوممون اینجوریه که دفاتر آقایون مراجع کفاره عمدی رو قبول میکنن و چون فقرایی رو دارن که میشناسن کفاره عمدی رو تقسیم میکنن برای فقرا و مبلغش هم برای هر روزی 180 هزار تومان. اینم از آقای محمدیاری عزیزمون. و خانم عبدی از کرج که امروز رکعت اول قنوت خوندن. اب نداره. سهوی بوده. بله رکعت اول قنوت نداره. ولی کاری نکردید که شما که نمازتون اشکال پیدا کنه. دستاتون رو بلند کردید و مثلا گفتید اللهم صل علی محمد و آل محمد. ربناتونو اب نداره. دعا خوندید. نه حتی سجده سهوم نداشته. ولی خب شما سجده سهوم انجام دادید. نمازتونم درست، خیالتون راحت باشه. روزه هایی هم که امسال نگرفتید عذر داشتید. انشالله امیدواریم وقتی تابستان تمام میشه، پاییز، زمستان 6 ماهه، این 6 ماه هوا خنک، روزا کوتاه، تقسیم کنید، مدیریت کنید. 6 ماه میشه 6 تا 30 روز میشه چقدر؟ 180 روز. چند تا روزه داری؟ 30 روز. تو 180 روز 30 روز رو بیه تقسیم بکنید. انشالله میتوانید بگیرید، یعنی حالتون خوب میشه، دیگه توانایی دارید، روزها رو میگیرید، کفاره نداره. تا ما رمضان سال دیگه انشاءالله میگیرید، کفاره هم نداره. حالا یه وقت است که چه امیدواریم اینجوری نشه، یه وقت است خدایی نکرده بیماری شما طول میکشه، کل سال مریضی، دیگه روزها رو نمیتونید تقسیم کنید بگیرید، میشید مریض سال، دیگه غذا نداره. فقط میمونه کفاره برای هر روز حدوداً 1 کیلو مواد غذایی رو به فقیر میدیم. بریم میان برنامه امروز که روز شهادت امام صادق است.
جعفر آل محمد علیهم السلام فرمودند ای شیعیان، مایه آبرو و زینت ما باشید، نه باعث بدنامی ما.
در مدینه بین کوچه بهر مادر ناله کردم، چشم خود را با سرشکم منزل صد جاله کردم، یاد مادر کرده پیرم کوچه را در بر بگیرم، همچو زهرا مادر خود از خدا خواهم بمیرم. سید المظلوم حضرت صادق، سید المظلوم حضرت صادق. آتش غم در حریم خانه ام تا زد زبانه، من به یاد مادر خود اشک چشمم شد روانه، از برایت دلقمینم مادر چشم انتظارم، همچو تو پهلو شکسته من غریب این دیارم.
السلام علیک یا جعفر ابن محمد. خب من حیفم میاد امروز یک ارمغان به شما ندم، یعنی شما بینندگان امروز میخواد یک ارمغانی روز شهادت امام صادق از این برنامه غیر از پاسخ به سوالات احکامتون داشته باشید. و اون ارمغانم یه جمله خیلی کوتاهه از امام صادق سلام الله علیه. خب ما شیعه امام صادقیم دیگه، اون وقت بعضی از شاگردان امام صادق 30,000 حدیث حفظ بودن از امام صادق. ما چند تا حدیث از امام صادق شنیدیم، نوشتیم، حفظ کردیم. یه دونه کوچولو من عرض بکنم، خیلی قشنگه و ارزش شیعه بودن خودتون رو بدانید و همین الان سجده شکر کنی. همین الان که بیننده این برنامه هستید، سجده شکر کنید و خدا رو شاکر باشید. خدایا چه لطفی کردی که ما شیعه هستیم. روایت اینه، حضرت فرمود لو ان شیعتنا استقامو لصافحت هم الملائکه. اگر شیعیان ما تو مسیر حقی که هستن، در مسیر ولایت اهل بیت، مسیر ما امامان، استقامت بورزن، پایداری کنن، چپ و راست نزنن، تو همین مسیر مستقیم بیاند شیطان رو بزنن کنار، ملائکه خدا با اونها مصافحه خواهند کرد. یعنی ملائکه نازل میشن با شیعیان ما دست میدن و مصافحه میکنن. این اندازه مقامشون بالاست. ولما سأل الله شیئا الا اعطاهم و لما سأل الله شیئا، یعنی هر چیزی از خدا بخوان خدا بهشون میده. دیگه بالاتر از این کلام امام صادقه. شیعیان ما اگر استقامت بورزن، هر چیزی از خدا مسئلت کنن و درخواست کنن، خدای متعال اون را به شیعیان ما عنایت خواهد کرد. خب پیامکم خیلی داریم، بریم یه مقداری پیامکارم جواب بدیم. فرمودم فرهمند هستم از افغانستان، اگر طواف نسا در حج انجام نشود، در مذهب شیعه گفتن آیا زن بر انسان حرام می شود؟ نظر اهل سنت چیست؟ ببینید طواف نسا و نماز طواف نسا از چیزهاییست که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده و خلفا بدعت گذاری کردن، اون را حذف کردن از اسلام. متعتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما. اون شخص گفتش که من میخوام اینا رو حرام بکنم. خب آیا این اجازه رو داشت؟ قطعا نداشت. مگه میشه حلال خدا رو حرام بکنیم؟ در هر صورت تو مذهب اهل سنت چنین چیزی نیست، ولی در مذهب امام صادق علیه السلام که امروز روز شهادت شد، بله این است که هر کسی به عمره برود یا به حج برود، طواف نسا باید انجام بده و دو رکعت هم پشت مقام ابراهیم نماز طواف نسا رو بخونه، و الا اگر این کار رو انجام نده، اگر مجرد باشه بعد ازدواج کنه، آمیزش با همسرش نمیتونه بکنه، و اگرم متأهل باشه الان همسر داشته باشه، باز هم نمیگیم عقدشون باطله، نه نامحرم هم نمیشن، ولی آمیزش بین زن و شوهر جایز نخواهد بود. خب بریم سوال بعدی. پوشش روی پاها و پشت پاها برای زنان در نماز. فکر میکنم این رو روز دوشنبه اتفاقا که آقای اسماعیلی هم مجری ما بود جواب دادیم. حالا شاید این کسی که سوال کردن بیننده ما نبودن. خانم هایی که در خونه خودشون نماز میخونن نامحرم نیست، یا تو مسجد تو قسمت زنانه است نامحرم نیست، اینها برای نمازشون روی پا و پشت پا رو نیازی نیست بپوشانن، علاوه بر گردی صورت و دست ها تا مچ، پا هم تا مچ بله. اما اگر در یه جای نماز میخونن که مثل حرمی، مثل یه جایی که مرد نامحرم حضور داره، یا نه رفتن مهمونی خونه یک کسی است که مرد نامحرم هم هست، اینها حتما در نماز باید جوراب پاشون باشه و روی پا و پشت پا رو در نماز باید بپوشانن. اینم عرض بکنم این مال نمازه، و الا در غیر نماز خانم ها در معرض نگاه مردان نامحرم حتما باید پاهاشون رو بپوشونن. این که الان مد شده، خیلی از این زنها میان تو کوچه و خیابون میبینیم جورابم پاشون نیست، خب اینا دیگه یا آگاهی ندارن از احکام شرعی، یا متاسفانه اگر آگاه هستند یه مقداری شیطان وسوسه‌شون میکنه. فرمودن سلام و علیکم السلام، آقا یا خانم محمودیان از تهران، با عرض تسلیت شهادت. فرمودن که دو تا سوال دارم. یک، کسی که زمان حیاتش مرجع تقلید نداشته، بعد مرگش بخواهیم اعمال او رو جبران بکنیم، ملاکمون کدام مرجع است؟ خب سوال خوبیه، کسی اصلا در زمان حیاتش مرجع نداشته، تقلید نمیگرده، الان فوت شده. خب الان چی کار میخواد بکنید؟ سوال من اینه. میخواد نمازهای قضا شدهش رو بخونید. شمایی که نمازهای او رو قضا میکنید به فتوای مرجع تقلید خودتون باید عمل کنید. مهم نیست که او اصلا مرجع تقلید داشته یا نداشته. روزه میخواد بگیرید براش، روزه هاتون هم باید به فتوای مرجع تقلید خودتون عمل بکنید. کارهای دیگه‌ای که میخواد انجام بدید باید به فتوای مرجع تقلید خودتون عمل بکنید. یعنی در واقع اون تقلید میکرده یا نمیکرده تأثیری نداره. سوال دوم، بعضی موقع ها پیش میاد توی مسجد نماز مغرب و عشا بعضیا دیر میرسند، بعد وقتی فرادا نماز میخونند با اینکه کنار من ایستادن من اصلا صدای قرائت حمد و سورشون رو نمیشنوم، آیا باید تذکر بدم؟ بله بله تذکر بدیم، چه اشکال داره؟ ناراحتی نداره. کنار دستون وایساده، شما خستید یا نشستید، بعد از اینکه نماز تموم شد، البته الان دست ندیدا، الان مسافه نکنید، هنوز کرونا هست جدی بگیرید، ولی سلام علیکم اشکال نداره که با فاصله هم نشسته، آقا جان سلام علیکم قبول باشه. میخواستم یه نکته محضر شریفتون عرض کنم و اون این است که آقایون نماز مغرب عشاشون که میخونن حمد و سورهشون باید بلند بخونن. مثل که من متوجه نشدم شما حمد و سورتون رو، من فکر میکنم شما آهسته خوندید، ببخشید، خیلی معذرت میخوام. چه اشکالی داره؟ مسئله شریفش گفتی، فکر نمیکنم هم که ناراحت بشه. بریم سراغ آقای توکلی از سوئد. سالهای قبل من از آردی نان پختم که ندیده بودم، در بین آرد فضله موش است. خب نان را خوردم و اعضای خانواده‌ام نیز خوردن. خب حالا من خجالت میکشم از ایشان معذرت خواهی کنم. نه نیازی نیست به معذرت خواهی، اصلا لزوم نداره، بگید شما توجه نداشتید، عمدی هم نبوده، اشکالی هم نداره، گناهی هم مرتکب نشدید و وجدان خودتون رو هم عذاب ندید، هیچ مانعی نداره. آی من گناهکارم، خیر، فردای روز قیامت جواب هیچی. نه نه نه، خیالتون راحت باشه. بریم سراغ بعدی. بله آقای از شهریار. بله از شهریارم ببینیم که، خب بفرمایید آقا. آقای بگی. سلام علیکم و رحمت الله.
تحیه درد میکنم.
ممنونم.
خدمتتون عرض شود که ما یه مجالس عروسی داشتیم و بیانه ای داده بودیم به تالار.
بله.
حالا با این مشکل کرونا و مریضی کنسل شد و یه قراردادی هم ما داشتیم، این بند خدا ما رفتیم حضورش، این قرارداد از دست ما گرفته و گفت که دو روز سه روز دیگه من پولتون رو پرداخت میکنم.
خب
ولی الان انکار میکنه، میگه که پرداخت کردم و من دیگه هیچ کاری از دستم نمیاد، فقط میتونم اینو بکشم مثلا دادگاه قاضی که این بیاد قسم بخوره.
درست.
آیا اگر این طرف بیاد قسم ناحق بخوره منم مرتکب گناهی شدم؟ من که میترسم حقیقتش، نمیدونم حالا چیکار کنم. میخواستم شما نظرتونو
چشم
من چیکار کنم.
بله بله آقای بگی من. عزیز آقای بگی، چشم چشم جواب عرض میکنم. بریم سراغ آقای اسفندیاری. اسفندی بله، از بندر عباس آقای اسفندی. بله آقای اسفندی بفرمایید.
الو
بفرمایید آقا جون. آقای اسفندی صداتون رو داریم، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، سلامت باشید.
زنده باشید، خیلی ممنون. ازم بزرگتان که ما از تو روستا زندگی میکنیم.
بله
من میگم سلام آجا، خسته نباشید.
بفرمایید.
میگم که من خودم تو روستا زندگی میکنم. بله. یه خونه تو شهر داریم، از روستا تا شهر هلوش 45 تا 50 کیلومتر فاصله داره.
بله خب
بعد هفته میگذره، ده روزی میگذره، من میرم تو شهر، دو شب، سه شب، چهار شب، بعضی موقع تا پنج شب میمونم بر میگردم. میخواستم بپرسم این نماز من کامله یا کسره؟
خب آقای اسفندی برای چی میاد شهر؟ کارتونه؟ شغلتونه چیه؟
نه شغل هم نیست، بعضی موقع مثلا دکتری مثلا یک کاری تو شهر داشته.
بله 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 بله
کار شغلی ندارن، کاسبی نیست. نه
بله بسیار خوب، چشم چشم، جواب عرض میکنم. خب این دوتا رو من جواب بدم چون پیامکام هست و خیلی هم وقت نداریم. آی بیگی از شهریار، خب دیگه روزگار ما آخر الزمانه، همه آدم ها رو مثل خودتون خوب فرض نکنید. و اینم عرض بکنم که مؤمن باید کیس باشه. کیس یعنی چی؟ یعنی زیرک باشه، زرنگ باشه. شما وقتی مدرک رو دست اون آقا دادید دیگه مدرک ندارید و مدیونه. این مسئله شرعی نیست دا. الان شما مسئلتون به نزاع منجر شده. یعنی نزاع یعنی چی؟ یعنی شما ادعا دارید که این آقا پول مرا نمیدهد، اون آقا میگه که پولی به من ندادید. بله شما میتونید برید دادگاه طرح دعوا بکنید، هیچ اشکالم نداره، ناراحتم نباشید. و چون مدرک ندارید قاعدتا دادگاه میگه که این آقا باید قسم بخوره، اون آقا میاد قسم میخوره، مثلا قسم دروغ میخوره که قسم دروغ خوردن اونقدر آثار بد دنیوی و اخروی برای اون فرد داره که خدا میدانه، بیچاره میکنه آدم را. برای دو قرون مال دنیا بیاد قسم به قرآن بخورد، قسم دروغ بیاد بخوره، بیاد بخوره، و شما هم او رو به خدا واگذار کنید. شما گناهی نکرده اید، شما حقتونه، میتونید برید و ادعا بکنید و طبق قانون و مقررات هم قاضی اون شخص رو میگه که قسم بخوره و همون مسائلی که پیش میاد، شما هم هیچ مشکلی از این جهت نخواهید داشت و گناهی هم مرتکب نشده اید، قصتش رو نخورید. و اما آقای اسفندی از بندر عباس، آقای اسفندی خب شما که این مسیر رو میایید، اولا اگر کسی این مسیر مثلا 40-50 کیلومتری رو بیاد و بره، هرچند هر روز بیاد و بره، هر روز، ولی برای شغل نیست، به قول ایشون گاهی میخواد بیاد دکتر، گاهی میخواد فامیلش رو ببینه، کارهای مختلفه، شغل نیست. و این طبق فتوای بسیار از آقایون مراجع، مسافر محسوب میشه، نماز شکسته است، نماز شما شکسته است. بله بعضی از آقایون مثل حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، این دو بزرگوار میفرمایند حتی اگر شغلم در این سفر دخالت نداشته باشه، یعنی سفر شما برای شغلم نباشه، سفر عادیه، ما اسمش میذاریم سفر عادی، ولی تو هر هفته 3 روز مرتب مستمر، یعنی تو هر هفته، نه اینکه یه وقتی شما تو روستای خودتون 10 روز 15 روز میمونی، یه وقت هم مثلا حالا تو هفته 2 روز 3 روز میاید بندر عباس، نه اینجور نباشه. پس اولا بعضی از فقها سفر غیر شغلی رو اصلا میفرمان که نمازش تمام نیست، شکسته است. دو اینکه اونام که سفر غیر شغلی رو میفرمان مثل سفر شغلیه و نماز تمام است، شرط داره. شرطش چیه؟ این است که هر هفته 3 روز در ماه 12 روز، حداقل 10 روز بدون فاصله 10 روزه، نه این 10-15 روز شما برید تو شهر تو روستاد بمونی. اگر اینجوری باشه و مقلد از آیت الله مکارم یا حضرت آیت الله سیستانی باشید، اون وقت نمازتون رو که میاد شهر بندر عباس، نمازتون رو تمام میخونید. اینم از تلفنمون. بریم سراغ پیامک ببینیم خب پیامک چی میگه. گفتن که 0937 4 شماره آخرشون 235، 33 سال دارم جوانه ها و تازه توبه کردم. چقدر عالی، واقعا چقدر عالی، آدم تو جوانی توبه بکنه چقدر میچسبه به آدم، چون خدا افتخار میکنه به ملائکه. ملائکه من نگاه کن، و خیلی حق الناس بگردنم هست و چون حق الناس بخشیده نمیشه نگران هستم، بعضی هاشون رو میشناسم بخوام حقشون رو بدم. خب بله اب نداره، اونایی که میشنه اینم عرض بکنم، حق الناس مالی رو برید بدید، خسارتی وارد کردید مالی، اما یه وقت از حالا یه غیبتی یه چیزی، اونا رو همون که توبه کردید کافیه، اونا رو نیاز نیست برید اصلا آبروی خودتون رو ببرید بگید من چی گفتم، نه نه اونا نیاز نیست. حق الناس مالی اگر دارید بله برید حقشون رو بدید، به یه طریقی به دستشون برسونید، جوری باشه که آبروتون هم نره. مثلا به یه صورتی شماره کارتش رو پیدا کنی، کارت به کارت کنی. ولی خیلیاشون الان نمیشناسم، باید چیکار کنم؟ فکر میکنم خیلی از بینندگان ما دیگه بلد شدن دیگه، رد مظالم، طلبکار کیه؟ نمیشناسم، آدرس ندارم، تلفن ندارم، دسترسی ندارم. به اندازه که یقین دارید به اونها بدهکارید، اون مقدار را به فقیری که مطمئنید فقیر است صدقه بدید، از طرف اونها رد مظالم دیگه، ان شاء الله دیگه مظلمه‌ای بر دوشتون نخواهد بود. 0919 4 شماره آخر 8973. فرمودن سلام، خسته نباشید. ممنون و متشکر و علیکم السلام. ما در خانه نماز میخونیم، وقت نمازم با حجاب کامل نماز میخونیم ولی بدون چادر. خودتونم گفتن حجاب کامل چیه؟ پیراهن بلند، آستین بلند، شال اب نداره، اشکال نداره. چرا؟ چون تو نماز پوشش کامل نماز کافیه، لازم نیست چادر. اما یه توصیه بکنم، این از این برادر عرض میشود که حقیرتون بپذیرید. بیرون که میاید خانوما، بینندگان عزیز ما، بیرون که میاد این قول رو امروز به امام صادق بدید، بیرون که میاد با چادر بیاید. حیفه، حیفه، بذارید چادری ها زیاد بشن، چادر درست حسابی ها و رو بگیرید، برای بچه های خودتون هم عادت بدید. تو خونه اب نداره، میخوای نماز بخونی اشکال نداره، لزومی نداره چادر. همین که فرمودید کافیه. آیا درست است؟ بله، نمازتون هم درسته انشالله، خدا قبول کنه. بریم سوال بعدی. چقدر سوال داریم. از لندن گفتن که آیا در دین ما گفته شده به هر کسی که ندارد کمک شود؟ بله، نداره. به هر کسی، کافر هم که باشه صدقه مستحبی رو گفتیم بدید، سنی هم باشه صدقه مستحبی رو بدید، اشکال نداره. اون انفاقه، انفاقه، بله، احسان به غیر، نیکی به غیر. احسنو کما احسن الله الیک، نیکی کنید، بله، به غیر مسلمان، به عرفش از سنی. و ما باید برای تبلیغ شیعه کمک کنیم. بله، کمک میکنیم، اشکال نداره، عرض کردم صدقه مستحبی میدیم. ایشون میگن که اون خانومی که زنگ زدن گفتن که من فطریم رو به اهل سنت دادم، و این عزیز ما از لندن دارن در رابطه با اون مسئله ما سوال میکنن. ببینید اشتباه نشه، من این رو بارها عرض کردم، واجبات مالی شرط داره، شرطش این است که به فقیر شیعه داده بشه. اما اگر ما میخوایم یه مالی به کسی بدیم که صدقه مستحبیه، کمک کنیم، انفاق کنیم، احسان کنیم، نه بدیم، چه اشکال داره؟ بله، جلب محبت کنیم. اینم عرض بکنم، اینم جالبه، تو زکات اشکال نداره. یکی از موارد مصرف زکات چیه؟ تألیف قلوبه. یعنی چی؟ یعنی دل دیگران رو به دست بیاریم، اشکالی نداره، تو زکات میتونیم چنین کاری رو انجام بدیم. بله، خدا فرموده است که حتی هم کیش خودت نباشه کمک بکن، یعنی احسان بکن. اون منظور همون صدقات مستحبی. 0937 5735. من 15 سال نمیدانستم تسبیحات اربعه بگویم و کاملا سوره حمد و توحید را در رکعت سوم چهارم بوده، ابنا داره، در رکعت سوم و چهارم 15 سال مثل رکعت اول دوم چیه؟ حمد و سوره میخونه، میخونده. الان متوجه شده نمازشون باطل نیست، چون نمیدونستن، جاهل به مسئله بودن. ما اسم اینو میذاریم جاهل قاصر، جاهل مقصر نیست. بنابراین نمازهایی که خوندن باطل نیست، ولی الان که ما دیگه مسئله رو گفتیم، از الان به بعد دیگه حتما رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه بخوانید، یا اگر دوست دارید حمد خالی، نه حمد سوره، حمد خالی. 0930 نمیدونم از کجاست، 2705. یه آقایی است گفتن دو سال پیش با خانمم مشاجره داشتم، ای وای، و به او گفتم که مثل خواهر و مادر، می باید چه کار کنم؟ این حرف رو زدم، آیا کفاره دارد؟ حکمش چیست؟ ما یه بحثی کردیم هفته گذشته، اگر اشتباه نکنم روز دوشنبه بود که آقای اسماعیلی هم حضور داشتن، و اون بحث زهار بود. بحث زهار الان نه، معمولا مطرح نمی شود، ولی در این حال این آقا اگر الان بیننده ما هستن که من پیامکشون رو خوندم، لطف بفرماین جداگانه تماس بگیرن با، اگر الان بینندن تا برنامه تموم نشده تماس بگیرن با اتاق فرمان که من بعد از اتمام برنامه بتونم توضیح بدم خدمتشون و کمکشون بکنم. پیامک بعدی 0917 خب 4289. منم پیامک آخر، اتفاقا میگن تمام، منم تمام. گفتم پیش از خواندن نمازهای واجب و بعد از اون خواندن قرآن ثواب بیشتری دارد، یا دعاهایی که در مفاتیح الجنان آمده، دعاهایی که در مفاتیح اومده به عنوان تعقیبات نماز. بله، شما وقتی سلام نماز دادی تسبیحات از زهرا، تعقیبات نه، در اون موقعیت خوندن قرآن نه، تعقیبات بخونی ثواب بیشتری داره، قرآن رو میتونی در مواقع دیگر بخونی. خب امیدوارم که انشالله این گفتن و دیدن شما و شنیدن شما رو امروز به عنوان یک عبادت بزرگ خدای متعال ازمون قبول بکنه و در نامه اعمال ما ثبت بکنه و همه شما و ما را جزء شیعیان واقعی امام صادق و امروز هم جزء عزاداران امام صادق محسوب کنه. چون میدونید دیگه در این وضعیت کرونا ما خیلی چیزا رو از دست دادیم متاسفانه. خدا گوشمالی کرد ما رو و مجالسی که هر سال بود هیچ، الان هیچ چیزی ما نداریم. همین که ما اینجا یه دو بار میان برنامه رفتیم و ما هم سلام دادیم، شما هم سلام دادید محضر امام صادق، خدایا همین ها رو به عنوان عزاداری صادق آل پیامبر از همه ما قبول بفرما. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
اللهم صل